بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، ما قبلا گفته بودیم که مباحث الفاظ یک بخشش به دنبال کشف یک ظهوره، بخش دیگرش بعد از وجود یک ظهور به دنبال تحلیل این ظهوره. بنابراین به دو بخش، بحث لغوی اکتشافی و بحث تحلیلی تقسیم میشه. ما بعد از اینکه بحث‌های تحلیلی رو پیرامون حروف و حیات و بحث‌های اکتشافی رو در مورد ماده در حقیقت شرعیه و صحیح و عام بحث کردیم و بخش مربوط به هیئت رو، بحث مشتقش رو انجام دادیم، رسیدیم به امر. در مورد امر گفتیم که اونی که مورد نظر ماست بحث هیئت امره، نه ماده امر. هرچند گذشتگان ما در استدلال برای ظهور هیئت امر مطالبی رو بیان کردند که به ماده امر مربوط میشد و متأخرین و بزرگان اخیر مثل مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه هم اصلا فصل مستقلی رو اختصاص دادن به ماده. مرحوم آغازی‌های عراقی رضوان الله علیه این کارو کرده، در حالی که ما هیچ نوع مقدمیتی برای بحث ماده نسبت به بحث هیئت نمی‌بینیم. و همونطوری که در گذشته گفتیم، بحث ماده یک بحث فقهی میتونه باشه، نه یک بحث اصولی. اون چه که اصولی است بحث هیئته. گفتیم بحث هیئت امر در ابتدای ظهورش در مباحث اصولی یک بحث لغوی اکتشافی بوده، چون در واقع اصولی ها با این سوال بحث آغاز کردن که آیا امر ظاهر در وجوب است یا نه، یعنی گویا کشف ظهوری مطرح بود و استدلال هایی هم که گذشتگان ما کردن همه بر همین بود که بله، امر ظاهر در وجوب. اما امروز این بحث که امر ظاهر در وجوبه رو علمای ما تقریبا مسلم گرفتن و به این پرداختن که منشأ این ظهور چی هست. در واقع بحث امر که به صورت سنتی به عنوان یک بحث لغوی اکتشافی در حوزه هیئت لفظ مطرحه، امروز یک بحث تحلیلی لغوی است، نه یک بحث لغوی اکتشاف. خب در این بحث اولین سوالی که باز مطرح کردن علمای ما این بود که ما از این هیئت امر رو که حالا ما در بحث حیات گفتیم بر یک معنای نسبی، بر یک معنای حرفی دلالت میکنه، اون معنا چیه؟ خب احتمالاتی مطرح شد، نسبت ارسالیه شهید صدر، نسبت طلبیه مرحوم آخوند، مرحوم مظفر، نسبت اقرائیه حضرت امام. گفتیم همه این بزرگان با اختلاف تعابیرشون ظاهراً یه چیزو میخوان بگن، هرچند حالا بنابر بعضی تفسیرها با هم فرق دارن، با اون اینه که در هیئت امر یه معنایی نهفته است که اون معنا به تعبیر شهید سعد این است که عامر داره مأمور رو به سمت مأمور به ارسال میکنه، میفرسته، و این ارسال لازمش طلبه. بنابراین طلب مدلول مطابقی هیئت امر نیست، بلکه مدلول التزامی هیئت امر. دیدیم که ما غیر از به اصطلاح مرحوم مظفر بعث یا طلب یا ارسال به قول آقای صدر یا اقرا به قول امام رضوان الله علیه، امر رو در معانی دیگه هم به کار میبریم که این سوال مطرح شد آیا مشترک لفظی است بین اینها؟ پاسخ دادیم نه، اینطور نیست. امر در تمام این موارد اون چه که وجدان لغوی ما اون رو تایید میکنه این است که در یک معنا به کار برده میشه. اینطور نیست که در معانی مختلف باشه، هرچند این معانی معانی متفاوت وجود داره و اینها مربوط به مدلول جدی است. خب این سوال مطرح شد که ظهور امر در وجوب، که این امر مسلمی گرفته شد، که امر ظاهره در وجوبه، این منشأش چیه؟ گفتیم چهار نظریه مطرح شده. یکی نظریه مشهور، گفتند امر وضع شده برای وجوب، که همون تعبیر گذشتگان ما که امر وضع شده برای طلب و شیء مع المنع من الترک. در مقابل اون مرحوم ناینی فرمود نخیر، عقل دلالت بر وجوب میکنه در امر. حضرت امام فرمود نه، عقلا به عقل ربطی نداره. مرحوم آغازی ها فرمود نه عقل است نه عقلا، این یه دلالت اطلاقی است، مربوط به اطلاق. من اینجا یک نکته ای رو اشاره کنم، اگر ما هر جای بحث‌های شیعی رو نگاه کنیم، جای پای روش‌شناسی شیعی که در یک سو به متن یا به تعبیری متن مقدس یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث توجه داره و از طرف دیگه به عقل، این مفهوم عقل البته در اینجا که به کار برده میشه از این منظر یه مفهوم خیلی گسترده است، نه عقل به معنای خاص کلمه که مقابل عقلا مثلا مطرح باشه، نه، یعنی استدلال ها، مطالبی که مستند اونها قرآن و روایات نیست، این معنا، این عقل یه معنای خیلی گسترده است، یا به تعبیر دیگری مثلا، حالا این تعبیر البته یک کمی با تسامح، دانش بشری در مقابل اون دانش مثلا حالا به تعبیری الهی. این خصوصیت مکتب شیعه که سعی کرده عقل و نقل رو با هم داشته باشه، تو جای جای مباحث هست، حالا همینجا مثلا بحث امر رو ما میکنی، خب این بحث ما امر رو بحث میکنیم، گفتیم قبلا این بحث فرازبانیه، امر فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه، ترکی باشه، اما هدف ما از این بحث تو اصول اینه که بتوانیم کتاب و سنت رو تفسیر کنیم، به تفسیر به معنای باز وسیع کلمه، نه تفسیر به معنای خاص تفسیر قرآن که ما میگیم، چون فتوا دادن نوعی تفسیر کردنه، من در واقع وقتی فتوا میدم میگم خب این آیه، این روایات، این تفسیر، این نتیجه به دست میاد. خب ما این بحثو که میکنیم امر بحث فرازبانیه، ما به امر عربی کاری نداریم، انگلیسی باشه، ترکی باشه، بحث ما من ثابته، اما هدف ما امر کتاب و سنته، یعنی هدف ما اون نقله. در موقع بحث میبینید که دائم ما داریم به استدلالهایی تمسک میکنیم که اون استدلالها چندان مستندش کتاب و سنت نیست. درسته قدمای ما به آیه تمسک کردن، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، برای اثبات این که مثلا امر دلالت میکنه بر وجوب، که ما اونم گفتیم این مربوط به ماده امر میشه نه هیئت امر، ولی خب بسیاری از استدلال ها از گذشته تا حال اینا ربطی به آیه نداره، ربطی به روایت نداره. علامه همه بحث های ما میگیم امر، مثلا گذشتگان ما میگن وضع شده برای وجوب، مرحوم ناینی میگه عقل این وجوب رو میفهمونه، مرحوم آغازی ها میگه عقلا، ببخشید امام میفرماد عقلا، مرحوم آغازی ها میگه اطلاق، اینا همه سبقه اون بحث عقلی به معنای وسیع کلمه رو داره. حالا یه کلمه بگم، چون من این هفته که توفیق تبلیغ رو داشتم برای ایام عاشورا، در واقع یک کار دیگری رو هم در کنارش باید انجام میدادم، یعنی توفیق اون هم برای من فراهم شد، با اون این بود که با ارباب کلیسا بعضی جلسات رو داشته باشم، که پریروز من با من رهبر کلیسای لهستان جلسه داشتم و بعد در دانشگاه کاتولیکی اونجا سخنرانی داشتم، قبلش هم در یکی از مدارس کاتولیکی سخنرانی داشتم، رو این نکته تأکید کردم که به لحاظ روش شناختی تو مذاهب، تو ادیان ما با سه روش مواجهیم. یه روش نسگرا که توی اسلام نمایندش وهابی ها، حنبلی ها، سلفی ها، همین داعشی ها، القاعده، طالبان، اینا همه نماینده نسگرایانن. اخباری های شیعه هم که اقلیتی کوچکی هستند و اینا هم همین طیف بودن. یه جریان عقلگرای افراطی داریم که توی اسلام اون همون هم در واقع احناف هستن که اینا عقلگرایان افراطی. یه جریان جمع بین عقل و نقل داریم که شیعه اکثریت قریب به اتفاقش تو این جریان قرار داره. شیعه مکتب اهل بیت این بوده، حالا اخباری ها یک انحرافی است در تاریخ مکتب اهل بیت، این بوده. عین این سه جریان شما در یهودیت هم میبینید، عین این سه جریان در مسیحیت هم میبینید. یعنی تو مسیحیت ما یه جریان نسگرا داریم، ارتودکس های مسیحی، یه جریان عقلگرای افراطی داریم، پروتستان ها، یک جریانی که میخواد عقل و نقل رو جمع بکنه، کاتولیک. کاتولیک اصلا به لغت معنای لغویش یعنی جامع. این که بهش میگم کاتولیک از باب این که عقل و نقل رو میخواد جمع بکنه، هر دو رو داشته باشه. بنابراین من به اونا میگفتم شیعه و کاتولیک از نظر روش شناسی تو یک گروه قرار میگیرن، حالا ما در اسلام، شما در مسیحیت، که این یک نکته است که حالا بسیاری از تشابه‌هایی که بین ما و به خصوص کاتولیک‌ها وجود داره به همین تشابه روششناسانه برمیگرده. حالا برگردم به بحثمون. اگر خاطرتون باشه ما در بحث‌های گذشته گفتیم که این که صیغه امر بر وجوب وضع شده باشد، وقتی ما منتهی به اون میشیم که راهی که مرحوم ناینی پیشنهاد کرده مسدود باشه، راهی که امام پیشنهاد کرده مسدود باشه، راهی که مرحوم آغازی ها پیشنهاد کرده مسدود باشه و راه دیگری هم نباشه. اگر هیچ راهی نبود، اون موقع میگیم بله صیغه امر بر وجوب وضع شده، که یکی از لوازمش اینه که اگر در غیر وجوب به کار بره استعمالش مجازی خواهد بود. اما اگر راه حل مرحوم ناینی، راه حل حضرت امام، راه حل آغازی ها یا راه حل دیگری درست باشه، دیگه نوبت به این نظریه نخواهد رسید. خب من نظریه مرحوم ناینی رو در گذشته نمیخوام الان توضیح بدم، نظریه مرحوم امام رو رضوان الله علیه در گذشته و نظریه مرحوم آغازی ها رو در اون جلسات آخر توضیح دادم و توضیح دادم که فرمایش مرحوم ناینی درست نیست. این که عقل حاکم به وجوبه به تعبیر لغویش درست نیست که خودش حکم میکنه به وجوب، نه، عقل از امر کشف وجوب میکنه، کاشفه. بنابراین ما باید ببینیم امر چی داره که باعث میشه ما کشف کنیم این وجوب رو. این که امام فرمودن عقلا، ما اینم میگیم عقلا درسته از امر وجوب میفهمن، اما عقلان اینطور نیست که به واسطه امر وجوب رو جعل کنن. اونها مصدر جعل وجوب نیستن، مصدر کشف وجوبن. عقلا کشف میکنن وجوب رو از ام، نه خودشون هم مدعی نیستن که ما وجوب رو جعل میکنیم. گفتیم اینطور نیست. بنابراین اشکال مشترک در فرمایش امام و مرحوم ناینی این بود که عقل یا عقلا هیچ کدام حاکم به وجوب نیستن، اینا کاشفن، کشف میکنن. خب این که حکم میکنه نیست دیگه، این حکمی که اینجا مورد نظره یعنی جعل میکنه. نه این نه 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 این دقت بفرمایید، این حکم میکنه. ببینید من مثلا میرم توی عالم تکوین مطالعه میکنم، میبینم این آب در 100 درجه در شرایط متعارف به جوش میاد، حکم میکنم. این حکم میکنم من، این حکم به معنایی که شما تو منطق گفتی، تصدیق تصورون معهو حکمون، اینه میگی شما به این معنا، بله. اما این به این معنا نیست که ما آمدیم حکم کردیم که آب تو 100 درجه بجوشه. میتونستیم حکم کنیم آب در 1000 درجه بجوشه. نه متوجه جمله من نشدید. به اصلا این حکم به معنای این که ما جعل میکنیم که نیست. ما چیکاریم تو عالم تکوین که چیزی رو جعل کنیم؟ ما قدرتی تو عالم تکوین داریم؟ ما که قدرتی نداریم تو عالم تکوین. این کشفه، ما کشف کردیم که 100 درجه میجوشه. بحث ما تو امر هم همینه، میگیم عقل یا عقلا کشف میکنن که این امر که صادر شده مأمور به واجبه، کشف میکنن، نه اینکه عقل یا عقلا حکم میکنن به این معنا که اینها مصدر اعتبار وجوبن. اینا مصدرش که نیستن، اینا کاشفشن. میگن بله امر که آمد اینجا یه وجوبی هست، این امر که آمد وجوبی هست، اینا کاشفن. چون کاشفن این سوال پیدا میشه که از کجا کشف میکنن. مشهور میگه خب امر وضع شده، مرحوم آغازی ها فهمون نه، منشأش دلالت وضعی نیست، این یک دلالت اطلاقی است. امر بر یه معنایی دلالت داره که اطلاق کلام باعث میشه وجوب ازش فهمیده بشه. در توضیح فرمایش مرحوم آغازیات، چون مرحوم آقای صدر با مرحوم آغازی ها موافق بود در این موضوع، آقای صدر یه بیانی کرد و اون این بود که وقتی امر صادر میشه، مفاد امر، اون تعبیری که قبلا داشتیم، نسبت ارسالیه به تعبیر ایشون، یا بعثیه به تعبیر مرحوم مظفر، یا اقرائیه به تعبیر امام، یا طلبیه به تعبیر آخوند، بنابراین که مقصودش همین معانی باشه نه یه معنای دیگه که قبلا گفتیم اون غلطه. این که گفتیم آیه صد اینجوری توضیح داد، گفت ببینید شما یه وقت در عالم تکوین یکی رو میگیری دستش رو میگیری از اتاق پرتش میکنی بیرون، یه وقت در عالم تشریع همین کارو میکنی، میگی برو بیرون. این برو بیرون مثل اینه که میگیریش میندازیش بیرون. بعدشون فرمود که این وقتی شما میگی برو بیرون، یعنی تمام در عالم اعتبار تمام راه‌های بیرون نرفتن رو داری میبندی. این صد ابواب عدم که در عبارات آقای صدر هست یعنی این، یعنی تمام اون راه‌هایی رو که احتمال میدی شما که از اون راه‌ها میشه فرار کرد از انجام امر، همه راه‌های ممکن رو میبندی. این فرمایش آقای صدر که در توضیح فرمایش مرحوم آغازی ها مطرح شد، من در اون آخرین جلسه عرض کردم که این فرمایش شما قبول داریم، با این تفاوت که این فرمایش توضیح فرمایش آغازی ها نیست، این در واقع یک مطلب برای توضیح مطلب دیگری قابل استفاده است، نه برای توضیح فرمایش مرحوم آغازی ها که میگه اطلاقه. چون اطلاق همونطور که بارها گفتیم اینه که ما یه چیزی رو بگیم یه چیزی رو نگیم و مدلول ما محصول اون نگفته ما باشه. این محصول نگفته ما نیست، چون نگفتیم وجوب فهمیده میشه، چون گفتیم وجوب فهمیده میشه. پس این به مدلول اطلاقی که مدلول سکوته ربط نداره، این به نوعی به مدلول وضعی مربوط میشه. بعد توضیح دادیم در اون جلسه آخر، گفتیم ما در بحث‌های قبل اشاره کردیم طلبی که از امر فهمیده می‌شود اون طلب اسمی، نه نسبت طلبیه، نه نسبت ارسالیه. اون طلب اسمی که از امر فهمیده میشه، که یکی از احتمالات فرمایش مرحوم آخونده که میگه امر طلب بس شده، مقصودش این باشه، این موضوع له امر نیست، این مدلول التزامی امره. ما گفتیم این وجوبی هم که از امر فهمیده میشود، این نه مدلول مطابقی امره که امر براش وضع شده باشه، نه حتی مدلول تضمنی امر که بخشی از موضوع له امر باشه، نه اطلاق بر اون دلالت میکنه که از نگفتن ما این وجوب رو استفاده کنیم، ما از گفتن وجوب رو استفاده میکنیم. پس چه مدلولیه این مدلول؟ ما گفتیم این مدلول یک مدلول التزامی است. در نتیجه ما یه نظریه پنجمی رو مطرح کردیم در این فهرست، گفتیم امر ظهورش در وجوب به التزامه، نه به مطابقه که ظاهر تعبیر مشهوره، نه به عقل یا عقلا که حالا امام و مرحوم ناینی گفتن، به اون شکلی که اونا گفتن، اطلاق هم نیست در واقع، این مدلول التزامیه. البته گفتیم اگر خاطرتون باشه که شاید مشهور که گفتن امر وضع شده برای این طلب الشیء مع المنع من الترک، این خانت هم العباره، عبارتشون نارسا بوده، مقصودشون از وضع نه این بوده که مدلول مطابقی امر اینه، میخواستن بگن به وضع دلالت بر وجوب میکنه. بله ما هم قبول داریم به وضع، به این معنا که خب امر دلالت میکنه بر یه معنایی که اون مدلول موضوع لهشه، اون معنا دلالت میکنه بر وجوب، که عامل انتقال ما از لفظ به این وجوب این وضعه، چون ارتباط اون معنای موضوع له با وجوب دیگه ربطی به وضع ما نداره. بنابراین ما گفتیم شاید مشهور مقصودشون این بوده، البته این شاید و شاید در مورد مرحوم ناینی هم بتونیم بگیم مرحوم ناینی هم که میگه عقل، مقصودش این نیست که عقل حاکمه، هرچند عباراتش اینو میگه، نه میخواد بگه چون مدلول التزامی است و مدلول التزامی به عقل مربوط میشه از اون باب، این با توضیح، اینا توجیه ها، ببینید خلاف ظاهر عبارات بزرگانه. مثلا شاید بگیم آغازی هم همینه میگه، این که میگه به اطلاق، نه اون توضیحاتش نیست، توضیحاتش که اطلاق اصطلاحی رو میگه، نه میخواد بگه بالاخره این جزء قسمت مطابقی کلام ما نیست، اینا توجیهه. بنابراین ما با 5 تا نظریه، حالا ما میگیم اگر اونا مقصودشون حرف ما بوده که هیچی، اگر نه یه معانی دیگری مورد نظرشون بوده که توضیح دادی، 5 تا نظریه داریم. بحثی که مطرح میشه بعد از این اینه که حالا ما این نظریات چه اثری داره؟ خب حالا چه چی منقدر وقت ما رو تلف میکنی؟ به قول این طلبه های خودمون، بالاخره امر دلالت میکنه بر وجوب، حالا میخواد وضع شده باشه، میخواد عقل حکم کنه، میخواد عقلا حکم کنن، میخواد اطلاق دلالت کنه، میخواد مدلول التزامی باشه، خب باشه به ما چه؟ بالاخره دلالت میکنه بر وجوب. این طلبه همیشه گفتم من از این جمله خیلی بدم میاد، چون این ماله میکشه به همه زحمات علمی، آه بالاخره دلالت میکنه بر وجوب، بله بالاخره دلالت میکنه بر وجوب، اما این همه این علمای ما که بیکارم نبودن، وقتشون رو گذاشتن، انرژیشون رو گذاشتن، استعدادشون رو گذاشتن، بحث کردن، به خاطر اینکه بین این اقوال تفاوت‌های عملی وجود داره، اثر برش مترتب میشه. اگه ما قول اولو گفتیم یه جور نتایج به دست میاد، قول دوم و سوم گفتیم یه جور دیگه در میاد، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ما یه فهرستی از این ثمرات رو بحث کردیم که انشالله در جلسات آینده بهش میپردازیم. دائم در این فهرست ما به این 5 نظریه ارجاع میدیم. رفقا این 5 تا نظریه رو خوب توضیحش رو دقت کنن، جلسات تقریر از انشالله اگه امروز نبوده من نمیدونم، از فردا انشالله حتما منظم برگزار بشه، هم تقریر کنندگان انشالله و هم دوستان دیگه همه سعی کنید شرکت کنید، نقد کنید، بحث کنید، این پنجتا خوب روشن بشه که ما در طول بحث آینده هی دائم به این پنجتا ارجاع میدیم که دیگه نیاز نباشه هی دائم اینا رو توضیح بخوایم بدیم. انشالله که موفق باشید. دنبال بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.